مبحث معاد، چگونه از گناه دوری کنیم. جلسه اول.
اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث توبه خاص الخاص که عرض کردیم توبه است که ویژه انبیای عظام و 14 معصوم خودمون که 12 امام، پیامبر خاتم و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین هستش. و گفتیم که این توبه برای این بزرگواران به این صورت هست که اینها یا نسبت به درجاتی که هر روز کسب میکنن از نظر معنوی و این درجات رو به تزاید هست، رو به زیادی هست، سپس نسبت به روز گذشته و نسبت به زمان گذشته خودشون که در درجاتی از نظر معنوی به سوی این تکامل نورانی که قرار دارن وقتی که در درجه بالاتر قرار میگیرن نسبت به درجه قبلی اینها استغفار میکنن و توبه خاص و خاص میکنن که چرا در اون درجه قبلی بودن و از اینکه در اون درجه معنوی قبلی بودن این استغفار رو انجام میدن. این یه وجه بود. وجه دوم عرض کردیم که به خاطر کثرت نعمات پروردگار متعال و اینکه شکر این نعمات لا تعد و لا تحصا که آیه قرآن میفهمد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اینها نگاه میکنم اینان که این نعمت ها بسیار زیاده، لا تعد و لا تحصا یعنی واقعا قابل احصا و شمارش نیست برای ما و این بزرگواران. اینه که از بابت کثرت نعمات و اینکه اینها مخلوق هستند و نمیتوانند به عنوان یک مخلوق چون محدود هستند این نعمات و شکرگزار باشن، سپاسگزار باشن، در واقع خودشون رو مقصر و قاصر میدونن و سپس به استغفار و توبه مینشینن و توبه خاص الخاص میکنن. وجه سومی هم بود که اون وجه سوم این بود که عرض کردیم که در مقابل مولای خودشون که پروردگار جهان و جهانیان باشه اینها میبینن که هر چه که عبادت بکنند در واقع کم کردن و نمیتوانن حق عبادت پروردگار خودشون رو به جا بیارن و هر چه نسبت به پروردگار متعال شناخت داشته باشند نمیتوانن حق شناخت پروردگار خودشون رو به جا بیارن و لذا از این موقعیت که درش هستن استغفار میکنن و توبه میکنن. توبهشون هم توبه خاص الخاص هست همونطور که عرض کردم. پس بچه سومی شد که چون نمیتوانن به عنوان یک مخلوق و مخلوقی که محدود هست عبادت یک قدرت نامحدود و نامتناهی رو انجام بدهند ولذا خود رو مقصر و قاصر میدونن، مذنب میدونن، خطاکار میدونن، مسیع میدونن در این زمینه و سپس شروع به استغفار میکنن که چرا ما نمیتوانیم به عنوان یک مخلوقی که محدود هستیم چرا ما نمیتوانیم از تو تشکر کرده باشیم و حق عبادت تو رو به جا آورده باشیم. حالا ممکنه در جواب گفته شد آقا خودشون دارن میگن که ما نمیتوانیم، خب مخلوقن، گناهی که ندارن. بله همه اینو میدونن، خود این بزرگواران هم میدونن، اما مثال هایی زدیم از جمله این مثال که مرحوم دانشمند فقید در رساله توحیدی خودشون ذکر کردن که اگر که یک سلطانی، پادشاهی، ریاست جمهوری به منزل یک رعیتی، یک چوپانی، یک روستایی، یک شهری وارد بشه و این اتاق 3x4 خودشو با تمام امکاناتی که داره، واقعا با تمام امکاناتی که داره در اختیار این سلطان بگذاره که این سلطان ساعاتی رو فقط در اون استراحت بکنه، این آخر سر که داره میره میدونه که تمام وجودش خیس عرق میشه، که میدونه که این کارهایی هم که همه رو انجام داده درسته که بیشتر از این از دستش بر نیامده که انجام بده، ولی میدونه که خودش همه این کارا هم که انجام داده جز شرمندگی چی براش نیست، چون نتونسته که حق میهمانی سلطان، پادشاه، رئیس جمهور، یک رهبری رو حتی ادا کرده باشه، چون اون به این چیزها احتیاج نداره، خیلی بالاتر از اینها رو داره و به اصطلاح با اونها داره زندگی میکنه و میتونه داشته باشه لااقل اینطور هست. ولی این خیلی شرمنده است، اگرچه مثلا ممکن بگه آقا من خیلی شرمندم، اونم بگه آقا هر چی که شما داشتی آوردی خیلی ممنونم، متشکرم، ولی میگه آقا من روسیه هم شرمندم، خطاکارم از این بابت که حقیرم، از این بابت که نتوانستم حق میزبانی رو برای شما تمام کرده باشم و ادا کرده باشم و نمیتوانم این کار رو بکنم، از این که نمیتونم شرمندم، مقصرم، قاصرم، خطاکارم، مذنبم، مسیعم. این بزرگواران هم گفتیم در وجه سومی که بزرگان ذکر کردن، که البته 9 وجه بود، 6 وجه شما رد کردیم، گفتیم این 3 وجه میتوانه درست باشه و مشکلی هم ایجاد نمیکنه و مسئله‌ای هم نداره. در وجه سوم گفتیم این بزرگواران در واقع خود رو در مقابل مولا مانند این مثالی که زدیم بلا قیاس، بلا تشبیه، از باب تقریب به ذهن در مقابل مولا این چنین میدانن خودشون، یعنی ما نمیتوانیم حق عبادت تو، چون تو یک وجود نامتناهی هستی از باب همه صفات کمال، و صفات کمال به حد لایتناها در تو جمع هست، تو مستجمع جمیع صفات کمال به حد لایتناهی، و ما محدود مخلوق نمیتونیم حق عبادت تو را ادا کنیم و نمیتوانیم آنچنان که باید تو رو بشناسیم، چون تو نامحدود هستی و نامتناهی، و این تقصیریست از بابت ما، اگرچه ما خودمون در این تقصیر دستی نداریم، درسته، اینو خدای تعالی میدونه، اوها هم میدونن، اون بزرگواران هم میدونن، ما میدونیم، لیکن عرض کردم مثل این مثال هایی که این هفته زدیم و جلسه پیش که بسیار بسیار جلسه پیش در این زمینه حساس بود بحثش، و اگر کسی جلسه قبل نبوده حتما نوار یا سیدیشو بگیره گوش کنه که پاسخ بسیاری از این مسائل اونجا تو مثال‌های متعدد و وجوهی که بیان کردیم اونجا ذکر شده. به هر حال این مطلبی که شایع هست بین مردم که ائمه این دعاها رو، دعای کمیل رو مثلا، دعای ابو حمزه رو می آمدن تعلیم می دادن و اینا دعاهای تعلیمی هست، یعنی آموزش دادن، این چندان دلچسب نیست، چون اگر این فرض ما درست بدونیم که یک سری از مناجات ها تعلیمی آموزشیه، باید در ادامهش این مطلب رو هم بپذیریم که پس امام علی علیه السلام وقتی دعای کمیل رو تعلیم میداده به صورت تصنعی مثلا گریم میکرده، نالم میکرده، به کمیل گفته ببین من چجوری خودم به گریه میزنم، تو هم همونجوری خودت به گریه بزن، ببین من چجوری مثلا خودم به ناله میزنم، تو هم همونجوری خودت به ناله بزن، یعنی میشه مسخره کردن پروردگار متعال نعوذ بالله، در صورتی که بزرگوانان که این کار انجام نمیدادن. تعلیم اینجور میشه، تعلیم میشه بلا قیاس، بلا تشبیه، مثل یک بازیگری که هنرپیشه‌ای که داره نقش بازی میکنه، میگه ببین من چه جوری بازی میکنم، نقش این آقای فلان یا مثلا نقش خانم فلان بازی میکنم، این اینجوری، در حالی که ما میدانیم که این بزرگواران ساحت مقدسشون مبرای از این قضایاست. پس این 3 وجهی که گفتیم علما ذکر کردن و مرحوم اربلی در کشف القمه و بزرگان دیگه از علمای معاصر و غیره، و هر کس هم در این زمینه اشکالی داشته باشه آماده این به پاسخگویی این عزیزان. عابدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. یه وقت یک بنده خدایی خیلی به خودش مغرور شده بود که کار بدی در عرض مثلا مدت عمرش و بعد از جوانیش انجام نداده، خدمت یکی از علمای بزرگ معاصر رسیده بود، عرضه داشته بود که آقا من این کارا رو نکردم، این کارا رو نکردم، گناه کبیره نکردم، صغیره نکردم، در مکروهات خیلی دقت میکنم، مستحباتم دارم به جا میارم، من الان میخوام توبه کنم، از چه چیز توبه کنم؟ ایشون یه نگاهی بهش کرد، گفت از کارهای خوبی که میکنی برو توبه کن، از کارهای خوبی که میکنی برو توبه کن، چون این کارهای خوب باعث شده که تو به خودت عجب پیدا کنی و ببادی که داری این کارها رو انجام میدی. حالا او که در اون حد، اون کسی که مغز عبادت رو انجام میده و مخ عبادت رو انجام میده که مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، او از این توبه میکنه، توبه خاص الخاص میکنه که چرا من نمیتوانم حق عبادت تو رو انجام بدم، چون مخلوقم و محدودم و تو مولای منی و من مقصر میدونم خودم از این باب، هر چی عبادت بکنم برای تو میبینم که کاری برای تو انجام ندادم. و عرض کردیم اینا رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. یک صلواتی محبت بفرمایید. خب ما سه نوع توبه رو عرض کردیم، چندین جلسه رو این سه نوع توبه صحبت کردیم، توبه عام، خاص و خاص الخاص. شاید کمتر کسی در مجلسی این بحث رو مطرح کرده باشه در فضای عمومی و عنوان کرده باشه و روش صحبت کرده باشه، به نقادی و بررسی این قضیه پرداخته باشه. به هر حال این هم از مباحثی شد که انشاءالله یادگار بماند و دوستانی که بعدها هم مراجعه میکنند به این بایگانی و آرشیوی که در این زمینه از نوارها و سیدیا هست بتوانند استفاده لازم رو ببرند. به هر حال اگر اشکالی و سؤالی پیرامون این قضیه در ذهن نورانی عزیزان و هر کسی که صدای ما رو میشنود موجود بود، به شخص سخنران و یا عرض به خدمتون که مسئولین مراجعه بکنه و پاسخ سوال خودش رو دریافت کنه. اینجا یک مطلب فقط میماند که این بسیار حائز اهمیت، خیلی قابل توجه. من اول موضوع این بحث و مطلب رو که در این جلسه به یاری خداوند متعال میخواهم که خدمت عزیزان مطرح کنم رو عنوان میکنم و سپس تقاضا میکنم از آقایون و خانومها و هر کس که صدای ما رو میشنوه به خوبی خوب در این مبحث و این موضوعات که عنوان میشه تحت عنوان یک موضوع کلی دقت بکنه. و اون این هستش که خب ما این توبه رو دونستیم که در چند قسم هست و مخصوص چه کسانی هست. توبه خودمون هم دانستیم که ما خیلی 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 شق القمر کنیم، خیلی از خودمون انرژی بذاریم و تمام استعداد خودمون رو به کار بگیریم، توبه عام و نصوح رو که همون توبه نصوح هم در زیر مجموعه توبه عام بحث می شود. توبه نصوح یعنی توبه‌ای که اصلاً انسان بازگشت به گناه نداره، که این توبه خیلی مشکل پیدا میشه و به دست میاد، چون توبه هایی که امثال بنده میکنیم، توبه میکنیم مجدداً به همون گناه یا به گناهان دیگر بر میگردیم. اما توبه نصوح با صاد و ها توبه ایست که انسان به هیچ عنوان دیگه به گناه برگشت پیدا نکنه. در همون قسمت توبه عام خیلی ما زرنگ باشیم بتوانیم این توبه رو خوب انجام بدیم و خوب از آب درش بیاریم، بپذیمش واقعا و تبدیلش کنیم به یک توبه نصوح، خیلی اگر پیشرفت کنیم. همین رو از خداوند ما بخوایم رو این اصرار داشته باشیم و اینو به دست بیاریم، یک انسان در حد خودمون کامل هستیم. اما اینجا یک مطلب هست که عرض کردم این بسیار حساسه و اون این هست که خب قبلن هم ما در جلسات گذشته عرض کردیم که توبه 6 شرط داره، توبه عام و توبه نصوح 6 شرط داره و بعضی ها بعضی از این شرایط رو باید انجام بدن تا توبه کنن، بعضی ها همه شرایط رو باید انجام بدن، بعضی ها یک شرطش رو باید انجام بدن. اینم در جلسات گذشته تقریبا و تلویحا عرض کردیم تا یه بحث. اونجا یک نتیجه هم گرفتیم، دیدیم عجب، خب توبه خیلی مشکله، یه قسمت هایی داره که اگر مظلمه ایناس به گردن ما باشه، اگر مسئله پشیمانی باشه، اگر اینا باشه، انسان پشیمانی از گناه خیلی براش مشکله که من پشیمان بشم از گناه، این مزه گناهو از دهانم بیرون بریزم، از ذهنم بیرون بریزم واقعا. گفتیم به این نتیجه رسیدیم، گفتیم که حضرت امیر سلام الله علیه در حدیثی میفرمایند که خب برای بعضیا که واقعا توبه خیلی مشکل هست، اینو باید بدونن و همم بدونن، حالا اونا بیشتر، که گناه نکردن آسان‌تر است از توبه کردن. یعنی انسان دندان گناه رو بکشه بسیار آسان‌تر از اینه که بعدش بخواد توبه بکنه. این فرمایش پیشوای اول و امام المتقین هست. حالا موضوع بحث ما اینه، وقتی ما میدونیم که آقا گناه نکردن آسان تر است از توبه کردن، این بحث پیش میاد در فکر ما، ذهن ما این سوال پیش میاد که چه کار بکنیم گناه نکنیم، سمت و سوی گناه نریم، چگونه از گناه دوری بکنیم. جامعه یه جامعه گناه سازه به هر حال، ما نفس اماره داریم در وجود خودمون، شیطان داریم که به نام ابلیس هست، شیطونک هایی رو اجیر کرده، دم اینا رو دیده و هواشون رو داره و فرستاده سراغ انسان ها. خود انسان ها خناس هایی هستن بعضن که اینها وسوسه میکنن، شیطنت میکنن، که شیطان پیش اونا زانو میزنه واقعا، و خلاصه محیط فاسد، ابزار و آلات شیطانی بسیار زیاد شده. یعنی نسبت به 30 سال گذشته، 20 سال گذشته، اگر بگیم الان ابزار و آلاتی که انسان رو به سوی گناه سوق میده 100 برابر شده، واقعا اغراق نکردیم. شما درون خونه هستی دیگه، میتونی از توی خونه با ابزارهای شیطانی میتوانی تماس داشته باشی، مختار هستی، اختیار داری، خدا اختیار رو بده، میتونی هم نداشته باشی. بیرون در محل کار یک مورد شیطانی نباشه، دو مورد شیطانی نباشه، سه مورد شیطانی نباشه، محیط کارت یک نوار مبتذل میذارن، اوستاکارت میگه همینه که هست، میخوای بخواد، نمیخوای نخواد، بشین اینجا تو کار تولیدی مثلا کار کن. فلان اداره هستی، عرض به خدمتتون که حراست و دیگران با مامور خرید گاوبندی کردن، ده بخور، دارن میخورن، شما اونجا داری میبینی، شما رو هم تحت فشار میذارن که اگر میخوای چی نکنی باید بابا مثلا یه جوری رفیق باش. بگیرید از این قضیه برید جلو. حالا دیگه مردم آزاری ها اینا دیگه گناهانی که ما دیگه تقریبا معروف نی به اون صورت، و گناهانی که اصلا ممکنه به ذهن ما هم نرسه، که بعضا میام از نظر فقهی سوال میکنم که آقا اینا گناه هست یا نه. بگیرید برید یه جامعه که اینجوری هست، تازه بهترین جامعه الان روی کره زمین میتونیم بگیم از این نظرها جامعه خودمون هست، که کمتر آلودگی هایی داره از نظرهایی نسبت به جوامع دیگر. جوامع دیگر رو نگاه میکنیم که اصلا خیلی وضع افتضاح است، خانواده از بنیان پاچیدگی داره، سست هست، متزلزل و داغون هست. خب موضوعمون رو تکرار میکنیم، موضوع بحث رو، چگونه از گناه دوری کنیم که گرفتارش نشیم، یا لااقل اگر گرفتارش شدیم تماما و تمام وجود و تمام روحمون آلوده گناه نشه، پلهایی رو برای برگشت پشت سر خودمون داشته باشیم. چه کار بکنیم؟ در این زمینه کتب زیادی نوشته شده، خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. افراد سخنور و خطبای گرانقدری صحبت کردن پیرامون این قضیه، بزرگان اخلاق صحبتهای زیادی کردن. شما برید مثلا کتاب حتی بزرگان اهل تصنف مثل غزالی در زمینه اخلاق، خیلی اهل سنت قبولش داره، خیلی از علمای شیعه هستن که اونام تا حدودی قبولش دارن که خوب وارد بحث اخلاقی شده. کتابی رو نوشته، عرض به خدمتتون که در زمینه اخلاق اگر اشتباه نکنم احیاء العلوم باشه، اگر اشتباه نکنم حالا ممکن تو ذهن من درست نباشه، رجوع میکنید خودتون هست، که علمای شیعه هم بعضن نظرات او رو هم مطرح کردن. خب اینا همه صحبت کردن، فلاسفه هم حتی بعضن اومدن رشته عرفان رو گرفتن داخل رشته عرفان، یا خود اون کسایی که در رشته عرفان نظری اینها شرکت کردن آمدن در این زمینه صحبت‌هایی داشتن. اما یک مطلب هست، اینا همین که وارد وادی این صحبت شدن، منهای یک دسته از علمای بزرگ اخلاق، کار نداریم در شیعه ها، دیگران در این قضیه همشون نه، یه عده زیادی در این قضیه که کتاب نوشتن کار کردن فلان، عده ایشون آمدن این که چگونه ما از گناه دوری کنیم و براش یک قضیه‌ای درست کردن، یک داستانی درست کردن که انسان وارد این مقوله که میشه با یک سری کلمات قلمبه و سلمبه و واژه‌هایی که مفهوم نیست، همش گفتنش به به داره، چه چه داره، ولی در محتوا منیم چیزی نیست. یا یه سری اذکاری پیشنهاد کردن، یا یه سری چله نشینیایی مطرح کردن، یا یه سری رفتن به مکانهایی رو مطرح کردن که 40 شبانه روز برو کجا، که 40 شبانه روز فلان کن، یک قرصای مسکنی دادن. بعد افرادی که رفتن تو این وادی چون وارد شدن این کارا رو هم انجام دادن، دیدن نفس تحت کنترل نیامده، همچنان اگر اون گناهان سابق رو انجام نمیدادن به گناهان دیگری آلوده شدن، مثل گناهان افعال قلوب. افعال قلوب یعنی گناهان روحانی، مانند کبر، نخوت، خودبینی، خود برتربینی، رو دست من کسی نیست، به اینها آلوده شدن. اصلا به این آلوده نبوده ها، به گناه دیگری آلوده بوده، ولی رفته از این گناه ها اومده برگشته چله نشینی کرده، حالا به این گناه ها آلوده شده، به این گناه آلوده شده که جلوتر از امیرالمومنین داره حرکت میکنه، به افراط، به گناه کبیره افراط آلودگی پیدا کرده، از امام زمان داره جلوتر حرکت میکنه، این که دیگه میرسه به حد کفر. اینا به این صورت در اومدن. خب نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده اون کسی که وارد این میدان و عرصه شده، شروع کرده این بحث ها رو پذیرفته، دیده نتیجه نگرفته، دیگه حالا برگرده دیگه روش نمیشه که به اطرافیان و خیشان و دوستان بگه آقا من وارد عرصه شدم اشتباه کردم. نمیخواد بگه اشتباه کردم، ولذا این مسیر خطرناک و آلوده رو ادامه میده، موشو بلند میکنه، ریششو بلند میکنه، سیبیلشو بلند میکنه، قیافه های عجیب و غریب به خودش میگیره. عرض به خدمت کنید یه تورایی تو خانوادش، خانوم ها میان خانوادش، میره چادری میزنه، اینها رو جدا میکنه، شما دستورات فقهی از خودش صادر میکنه که عرض به خدمتتون که اینها حق ندارن، اصلا مادر زن حق نداره داماد رو، عرض به خدمتتون این که مثلا ببوسه داماد، بالعکس همینطور، چه معنی مثلا داری؟ فرض میکنیم در حد افراد از این قضیه میرن جون. این کارم خودش از کارهای شیطانی است، یعنی خود شیطان اینها رو به نوع دیگه آلوده کرد و اینا خبر ندارن، رفتن جلو تو این قضیه، ولذا یک چیزایی میشینن احادیثی رو هم انتخاب میکنن از مجموعه احادیث، مثل آیات قرآن میمونه احادیثی، شما از آیات قرآن یه سری آیاتی انتخاب کن بدون اینکه قبل و بعدش مجموعه آیات رو در نظر بگیری. مسلما همونطوری که قرآن کریم فرمود، وقتی شما انتخابی سراغ قرآن کریم رفتی به مجموعه آیات نگاه نکردی، چه بسا خود قرآن فرمود گمراه خواهی شد. اینها این کارو کردن، بعد نتیجه ای نداده. جامعه رو نگاه کنید، اگر واقعا این کتب ارزمی نیست، همه این کتاب ها دقت بکنید، میگم بعضی از این کتب، بعضی از این سخنرانی ها، بعضی از این خطبا و سخنوران، نه همه اونها، اگر اینها نتیجه داشت الان جامعه نباید این وضع رو میداشت، حداقل جامعه اسلامی خودم. این بحث رو همینجا قطعش میکنیم چون مورد بحث ما نیست، این خودش سرفصل یک بحث جداییه. این تیکر رو میخواییم عرض کنیم، ما که هستیم بحث توبه رو مطرح کردیم، آقا میخواییم تحت عنوان این موضوع صحبت کنیم چگونه از گناه دوری کنیم، سراغ این مکاتب منحرف نریم، سراغ عرفان های جعلی نریم، سراغ این کتبی هم که غیر از کلمات قلمبه و سلمبه و عرض خدمتون که واژه‌هایی که هیچ مفهوم و تعریفی آنچنانی نداره و فقط سرگرمیه و انسان رو یه خود عرض بخواد در یه حدی قرار میده که آدم کیف بکنه، فقط این الفاظ رو به کار ببره، خود این الفاظ یک شهرتی رو برای انسان میاره، چیزی دیگری جز این نیست. که وقتی هم به طرف میگه آقاش برام اینا رو تعریف کن، میگه خیلی حالا بچه هستی، بیا تو این وادیا قرار بگی تا تو هم بفهمی مثل ما که این الفاظ یعنی چی. ما میخواییم که آقا اینجور نباشه، میخواییم بریم واقعا ببینیم چه مراحلی رو باید طی کنیم. بنده جستجو کردم، تفحص کردم، در این زمینه زحمت به خودم دادم، خیلی فکر کردم روی این قضیه. در طول این مدتی که این بحثای توبه رو داشتیم انجام میدادیم، به این قضیه فکر میکردم به یاری خداوند که این رو چگونه تمامش بکنیم، که یک بحثی به دست دانشجومون بدیم برای خودمون مطرح کنیم، برای دیگران هم همینطور. نوجوان، جوان، پیرمرد، پیرزن ما، دختر و پسر، زن و مرد، این بحث رو وقتی میگیرن قابل عمل کردن باشه، عملیاتی باشه، یک لایحه تفسیر ماده ای نباشه که ما بگیم آقا امروز هیئت دولت مصوب کرد فلان کار در فلان استان انجام بشه. خب اینو وقتی مصوب کردن، مصوب کردن شو یه کاغذ یک ساعته، خب کاری نداره. که مثال میگم عملیاتی کردن این طرح مهمه، ما بتونیم اون طرح رو عملیاتی کنیم. استاندار میاد میگه آقا نمیشه، فرماندار میاد میگه آقا نمیشه. این خیلی حرف قشنگی بود، همم هلهله کردن، شادی کردن، ولی شدنی نیست. ما میخواییم یه طرحی بدیم که آقا عملیاتی میشود، میشه از گناه دوری کرد. بنده تحقیق کردم، یه طرح خیلی ساده، فشرده، مجمل عرضه بکنیم، طرحش رو تقدیم کنیم، رو این طرح بریم جلو. انقدر این طرح ساده است که همه میفهمیم، هم شما میفهمیم، هم ما میفهمیم، همه متوجه خواهند شد. این طرح عملیاتی، قابل عملیاتی شدن، میشه عمل بشن. هیچ گونه حرف قلم به سلمم توش نداره، واژه های ابهام انگیز اینا توش نداره، بسیار ساده. انقدر ساده است که بعضیا ممکنه تصور بهشون دست بده که آقا اینا که همه میدونن، ما هم که میدونیم اینا چیزی نیست. ولی حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. یک صلواتی بفرستید. من این طرح رو در 10 بند خدمت عزیزان تقدیم میکنم و باز این نکته رو دارم قبلش میگم، با شروع اولین، دومین، سومین، پنجمین، نهمین، دهمین بند کسی این تصور رو نکنه اینا که بسیار ساده است. اتفاقا شیطان نمیگذارد تمام اینایی که سراغ مکاتب انحرافی رفتن و از توبه عام دور شدن، سالهای سال فاصله گرفتن، نمیگذارد که سراغ این مسائل بیان، چون این مسائل حساسه. اگر عملیاتی بشه که قابل عملیاتی شدن هست، 100% بدونید که توبه عام محقق شده، یعنی راهیست به سوی توبه عام. البته اون شرایطش انجام بشه و انسانو به شدت از گناه و آلودگی ها دور خواهد کرد. این تر در 10 بند دقت بکنید. من سعی کردم آیات رو حذف بکنم، احادیث و روایات رو حذف بکنم، تمام موارد کتب اخلاقی که واژه های قدیمی داشته همه رو حذف بکنم، تمام آوردم ساده کردم، آیات هم آوردم اینها رو با روایات و احادیث مخلوط کردم، بلا قیاس بلا تشبیه توی هاونی اینها رو کوبیدم، به قول معروف قاتیش کردم، از اینها مطلبی رو گرفتم خدمتون دارم عرض میکنم. این 10 بند بند اول، 1 میفرماین، ببین پس وقتی داره میگه میفرماین، یعنی آیات، احادیث، روایات، بزرگان اینا دارن میفرماین. میفرماین یعنی این، میفرماین تحصیل ایمان و تکمیل آن. اولین چیز، اولین مطلب خیلی ساده، در مقابل گناه و گناهان متعدد، ایستادگی در مقابل گناهان با این ابزار، با این وسیله، تحصیل ایمان و تکمیل آن. چرا میگیم تحصیل ایمان؟ فرموده اند که خداوند متعال ایمان را در ما خلق نکرده است. اگر این کارو میکرد حالت چی پیش میامد؟ حالت جبر پیش میامد. جبری در کار نیست. اگر ایمان رو در ما خلق میکرد ما دیگه مجبور بودیم که همه مؤمن بشیم، همه مسلمان بشیم، همه نماز خون بشیم، همه بلند میشدن نصف شب نماز شب میخوندن. میگفتن آقا چرا داری نماز شب میخونی؟ میگفت خودم هم نمیدونم، من همیشه بلند میشم بدون اختیار نماز شب میخونم، نماز واجب هم میخونم. ایمان رو خدای تعالی در ما خلق نکرده. چون خلق نکرده پس باید آن را کسب نماییم. ببینید همه رو من کنار هم، معذرت میخوام اینجور میگم، منت نمیخوام بذارم، خیلی زحمت کشتم اینا رو کنار هم روایت رو در آوردم، همه رو ترجمه اید میگم، همه رو مخلوط کردم نوشتم کنار هم. پس باید آن را کسب نماییم و تا ایمان شخص درست نباشد نمیتواند از گناه دوری کرده و حالت توبه به او دست دهد. باید بره دنبال کسب ایمان. کسب ایمان و تکمیلش، دقت بکنید دو تا مطلب رو عرض کردیم، نه کسب خالی. کسب ایمان و تکمیلش، تحصیل ایمان و تکمیلش. کسی که میخواد بره ایمانش رو درست بکنه از چه راهی باید بره؟ هیچ راهی ندارد جز این که اوجب واجبات رو انجام بده. اوجب واجبات به این هست که اعتقاداتش رو درست بکنه. باید اعتقاداتش رو درست کنه، به هر نحوی که شده باید درست بکنه. شما میگو آقای، در جواب میگی که آقا این بند شما، ما تو خونه نشستیم مادرم میگه من راضی نیستم بری کلاس اعتقادات. هر جا هست کلاس ها، نمیگم اینجا کسی تشریف بیاره، من راضی نیستم بری. قرآن میفهمد فلا تطعهما. اینجا از اون جاهاییست که نباید حرف مادر و پدرت رو گوش بکن. مادرت میگه من راضی نیستم تو روزه بگیری، مگه میتونی روزه نگیری؟ تو میتونی؟ فلا تطعهما، حق نداری ازش اطاعت بکنی. اطاعت از مادر و پدر در چارچوب اطاعت از خدای تعالی است، در کادر الهیه. یعنی چه چیزایی رو خدای تعالی دستور داده ما اطاعت کنیم؟ این همون پدر مادریه که وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه. باید مثل کبوتری که نمیتونه پرواز کنه بالاشو به زمین بزنی، اینجوری جلوی پدر مادر بال بال بزنی. اما همین پدر مادر رو قرآن میفهمد وقتی دعوت به شرکت کردن، به بت پرستی کردن، به کفر رو دعوت کردن، به این که مسیحی بشی، یهودی بشی، ارمنی بشی، زرتشتی بشی، امثال ذلک، فلا تطعهما، حق نداری از اونها اطاعت بکن. اگر گفتن نماز راضی نیستم بخونی، عاقت میکنم، من خدا دارم به تو میگم اصلا اینجا عاق کردن محلی از اعراب نداره. من دارم میگم، خدا میگم نماز بخون، پدر و مادر رو من خلق کردم، نه حق ندارن اینجا حرف بزنن. ولذا این که بگم من مادر یا پدر راضی نیستم شما بری اعتقادات رو درست کنی یا در این زمینه وقت بذاری، اینجا رضایت پدر و مادر شرط نیست. چون واجب ترین واجبات، از نماز واجبه، از روزه واجبه، از تمام احکام و فروعات اسلامی واجب داره، اصل و اساس هست. پس من آقا پدر مادرم اینو میگم، قرآن میفهمد فلا تطعهما، نمیتونن، مثل روزه است، مثل نماز، بلکه بالاتر از این هست. آقا من راهم دوره، نزدیکه، میفرماید به هر طریقی که میتوانی باید تحصیل عقاید و ایمان بکنی، به هر نحوی که میتونی، و سپس در یک نقطه نایستی. یعنی بگی من رو این نقطه ایستم که حالا تو بندهای بعدی اشاره خواهم کرد، میفهمد تکمیلش بکنی، اون رو شروع کنی کاملش بکنی. ما ایستادن به قول امروزی ها ایستایی نداریم در دین اسلام، یه جا بایستیم، میگه باید دائما در حال حرکت باشی. این یک، چون در این زمینه قسمت اول اعتقادات، نوار اول در باب معرفت الله و کسب معرفت الله، هر کی بخواد رجوع میکنه، ما سیدیش و نوارش را صحبت کردیم، دیگه اینو ادامه نمیدیم. دو، این مطلبی که خیلی قلمبه سلمبه اداش کردن ولی ساده، ما میگیم عملیاتی بشه، بتونیم عملیاتیش کنیم. دوم، متصل بودن به یک منبع مطمئنی، از نظر اعتقادی، فقهی و اخلاقی. این اتصال در مسائل کسب ایمان، در مسائل دوری از گناه، در مسائل تکاملی انسان بسیار حائز اهمیت. متصل بودن، اتصال داشتن. این لامپی که بالا سر بنده روشن هست، بالا سر شما روشن هست، اگر هر 1/50,000 ثانیه اگر اون مدد منبع اصلی برق که کنتور برق بهش نرسه، این بلافاصله خاموش میشه. 1/50,000 ثانیه، نه 1 ثانیه، 1/50,000 ثانیه اون مدد اصلی اگه به این نرسه، این قطع میشه. میفرماین که آدمیزاد یه همچین حالتی داره، دائما باید متصل باشه به یک منبع فیاض، دائما باید فیض رو بگیره. اگر در فیض گرفتنش لحظه ای انقطاع ایجاد بشود، به همون اندازه این دچار آلودگی های خواهد شد و ضرر میکنه. این اتصال چگونه باید باشه؟ حالا اومدین باز میریم توی این مکاتب، دقت بکنید. بعضی ها اومدن برای این اتصال و متصل بودن به این منبع که دائما ازش چیز بگیرن، رفتن سراغ، میگن آقا اونایشون که اصلا منحرف میشن که هیچ، اونایشون هم که منحرف نمیشن آدمای خوبی هن، دنبال منبع مطمئن و مطمئنی هم میگردن. میگن آقا جون بریم دنبال چی، مثلا چیکار کنیم؟ بهش همچی میکنه ببین تو تلویزیون چی سخنرانی میکنه، با کی دارن مصاحبه میکنن، کی از همه معروف تره، حاج آقای فلان، آیت الله فلان، حجت الاسلام فلان، استاد فلان، دکتر فلان، مهندس فلان، که این کسی که آقا دیگه تلویزیون داره نشونش میده، در رادیو قرآن یا رادیو معارف یا رادیو سراسری دارن باش دائما مصاحبه میکنن. اینجا دو مطلب هست. یک، اینی که دارن باش مصاحبه میکنن که ما بگیم آدم معروف و مشهوریه یا منبع مطمئنیه، حرف خوب میزنم و اینا، فبحل مراد، هیچ مشکلی نیست. یا اینکه نه، به واسطه هایی آمده معروف و مشهور شده. اگر ما به این منبعی که صرفا معروفیت و مشهوریت دارد به این وابسته شدیم، متصل شدیم، دقت بکنید که به یک غایتی خواهیم رسید، به یک نهایتی خواهیم رسید که جز این که بر آلودگی هامون اضافه شده، شاید چیز دیگه ای ما به دست نیاوردیم. چون نفر دوم از کردیم کسی که صرفا معروف و مشهور، چیزی برای دادن به کس دیگری نداره، خودش هم ضعیف، بنده خدا ضعف داره، چه برسه این که بخواد از خودش به عنوان یک منبع فیاض فیض برسونه، ببخشه، مستفیض کنه دیگران. من خیلی واژه‌ها رو ساده کردم که همه متوجه بشن. یک عده این اشتباه رو کردن، صبح تا شب دنبال همین، حتی میخواد بره قاری بیاره دعوت کنه، میگه آقا قاری که دارم، میگه قاری بین المللی کیه؟ ما تو این مملکت 70 میلیونی، اینا رو خیلی دارم ساده میکنم، مثالا رو اینجور میزنم، مخصوصا میخوام خوب درک بکنید مطلب. ما تو این مملکت 70 میلیونی شیعه مثل این که 10 تا دونه قاری بیشتر نداریم، بقیه هم همه مرخص و تعطیلن. این خب خیلی ضعف برام، این همه قاری قرآن ما داریم، حالا بین المللی نباشن، در خارج نرفته باشن، مگه هر کس که رفته خارج و بین المللی شده فقط او قاریه؟ انقدر قاریایی داریم که بسیار زیباتر از قاریان بین المللی قرآن میخونن. خود قاریان بین المللی ما بعضن دوچار آلودگی هایی شدن که متاسفانه امروز جای بحثش اینجا نیست که بخوایم عرض بکنیم. یه ادم دنبال همینا رو افتادن، میرن دنبال این بندگان خود. شما هم گوش و کنار یه چیزایی میشنوید و میبینید، گفتنش زیاد صلاح نیست. این مشهوریت و معروفیت کار به دست کسی میده که میخواد تائب باشه، میخواد عابد واقعی باشه، مؤمن واقعی باشه. این کار به دستش میده، میاد دنبال اینا رو میگیره، میره میگه آقا مملکت 70 میلیون، 10 تا قاری که نداره، 10,000 تا ما قاری داریم، هر کسی خواست بیاد. حالا یه نفر رفته خارج خونده، خوش به سعادتش نفر اول شده، 1,000 نفر میتونستن نفر اول بشن، خب نشدن، یه نفر رفته تونسته بیاد. بقیه زیباتر از این میخونن. اون کسی که اومده با این مسابقه گوشه چه بسا اون روز سرما خورد تفلی نتونسته بخونه، ولی روز شنبه بوده خونده، یک شنبهش بهتر از شنبه خونده، ولی دیگه ازش مسابقه که نگرفتن. چرا ما معتقد به این حرفا هستیم؟ بعد میایم مسئله قاری رو مطرح میکنیم، میگه آقا قاری معروف چی؟ از این ور میایم مخلوطش میکنیم با کارشناس علوم قرآنی، از اون ور خلطش میدیم با مدرس قرآن. هر کدوم از اینا اومد یه رشته است. مدرس قرآن یک رشته است، کارشناس علوم قرآنی یک رشته است، قاری بین المللی و قاری قرآن کلن یک رشته است، قرائت قرآن خودش یه رشته مجزایی داره که چجوری قرآن رو بخونی، تجویده چی باشه بنا. تدریس قرآن یه رشته مخصوصه، هر کسی نمیتونه مدرس قرآن باشه. علوم قرآنی اصلا یه رشته فوق این حرف هاست، یه رشته کاملا فوق تخصصیه. طرف رو میارنش رو رادیو میشونن، میگن چی بهش بگیم چی نگیم. میگه ایشون چون حافظ قرآنی، که اتفاقا حافظ قرآن هم خودش یه رشته خاص دیگریست، میگه که آقا ایشون حافظ قرآن هستن، استاد مثلا فلان کس، قاری بین المللی، کارشناس علوم قرآنی و از مدرسین برجسته. یا الله دیگه شما چند تا شوق شد بالاخره. بله امکان داره یه فردی همه اینا رو داشته باشه، اما چند نفر اینجور هستن؟ یه وقتی قضیه ای رو نقل میکنن، این جلسات آخر این بحث های معاد، خواهش میکنم این نکات رو نگه داشتم که اینجا براتون عرض بکنم. نقل میکنن، حالا این نقل یا داستان هست، داستان جعلی هست، هرچه توش برای ما یه چیز خوبی داره. نقل میکنن که یه روز چرچیل 70 سال 60 سال پیش آمده بود ایران، از گورستانی عبور میکن. اونایی که همراهش بودن اومد بالا سر قبری وایساد، گفت این چی نوشته رو این قبر؟ گفت نوشته هازا رجل سیاسی اعتقادی اخلاقی فقهی اجتماعی مدنی. همه اینا رو خوند برای چرچیل، چرچیل یه فکری که ترجمه براش کردم. گفت ایران این همه بیابان داره، این همه زمین داره. گفتن بله چطور مگه؟ گفتش که آقا جان این زمین‌هایی که ایران داره و اینها، چطور شما این زمین‌ها رو ول کردین میایین چند تا مرده رو تو یه مد جا چال می‌کنین، شما دفن می‌کنین؟ خب تو این همه زمین هست برین دفن بکنین. گفتم نه آقا این حرفا رو چطور مگه؟ گفت چند نفر رو اینجا رو هم خوابوندین دفن کردین؟ گفت آقا یه نفر بیشتر. گفت امکان نداره، امکان نداره. یه نفر هازا رجل سیاسی اعتقادی اخلاقی فقهی و الی آخر، امکان نداره، نمیشه اینجوری که. گوه این چند نفر، گوه یه نفر، گوه یه نفر، نمیشه. ببینید مسئله این نیستش که، دقتتون به من باشه، مسئله این نیست که یه نفر واقعا در چند رشته تبحر و تخصص نداشته باشه. مسئله این هست که این افراد بسیار نادرن، بسیار نادرن، کمه کمه نادر، یعنی کمیاب. مثال میزنن در کتب اخلاقی مثل کبریت احمر، یه عالم هم استاد اخلاق باشه، هم در علم کلام تبحر داشته باشه، هم در علم فقه تبحر داشته باشه، هم اهل سیاست باشه. بعد یه نفر مثل حضرت امام رحمت الله علیه، یک انسان سیاسی، یک رجل فقهی، یک رجل کلامی، یک رجل فلسفی و عرفانی، کم پیدا میشن. 100 سال گذشته تا یه حضرت امام اینجا پا به عرصه وجود گذاشته. اینجوری نیست که همه اینطور باشن، علمای دیگه هم داریم در شیعه، بله، خیلی کم و نادر. فلذا باید در این زمینه متصل بودن انسان باید دقت داشته باشه که دنبال آدمای معروف و مشهور نگرده. اتفاقا در بین افراد گمنام افرادی هستن که بعد از اینکه ما اونها رو تستشون کردیم و آزمایششون کردیم، در چند جلسه دیدیم عاملن، عالمن، واردن، اینها چیزهایی برای گفتن و فیض رساندن دارن که افراد مشهور و معروف ندارند. این خیلی مسئله است. من چون دیدم این قضیه، این مسیر رو خیلی از خانوم ها دارن میرن، تا من میگم آقا کی گفته این حرفو، میگه استاد من حضرت آیت الله فلانی فرمودن، که در روزنامه مقاله دارن، تلویزیون از ایشون خواهش کرده، درس گذاشته، رادیو آقا گذاشته باشه، خب ایشون هم نور چشم ما، اما همش که اینجا عالم که نیستش که، چون معروف هست که نمیشه بهش متصل شد که. باید ببینیم چیزی داره که به درد ما بخوره بریمش متصل بشه. این دوم، یعنی متصل بودن به یک منبع. اگر این اتصال درست اینجوری که عرض کردیم صورت بگیره و ما مطلب رو جدی بگیریم، این اتصال در نظر داشته باشیم، این خیلی ما رو از گناه دور میکنه، از آلودگی ها خیلی ما رو دور میکنه. دائما متصل باشیم. بعضی ها اومدن این اتصال اول ایجاد کردن، چند سال چند ماه گذشته اتصال رو قطع کردن. اتصالی که قطع کردن اون وقت آرام آرام یه چند ماه دیگه هم میشه ببینید که شما دووم میارید، بعدش دیگه میبرید. شما ببینید اینایی که میرن زیبایی اندام یا قرص میخورن، نمیدونم کپسول چی میخورن، یا خودم کار میکنن، نمیدونم چیشی بلند میکنن، اینجوری اونجوری میکنن، اینطوری اونطوری میکنن، راست و چپ میشن، نمیدونم شرق و غرب میرن، جنوب و شمال میرن، نمیدونم فلان، زیر نظر استاد بازوها انقدر همه میشه فلان، یه چیزایی هم میخورن و رژیم غذایی خاصی میگیرن فلان. بگذاریم اگه از این که حالا یه دونشون یه جا هست بهش میگم که این شیر این مچه دیو خود صفر کن، میگه نه من نمیتونم. گفتم اینا رو برای چی انقدر کردی تو؟ یه شیر رو نمیتونی صفر کنی؟ اینا چه به چه درد میخوره آخه؟ خودم میرم صفر میکنم. بگذاریم از این مسائلش. اینها وقتی که میرن جلو میرن جلو میرن جلو، یه مدت این مریضی براشون پیش میاد، یا مثلا این گرفتاری براشون پیش میاد تو خانواده، دیگه نمیتونن بعد از این نظر استان رژیم غذایی داشته باشن، بعد تمام این ماهیچه ها همه آویزون میشه، همه این ماهیچه های روی سینه شون همه آویزون میشه، روی دلشون همه آویزون میشه، یه آدم لب لوچش آویزونه اونجوری میشه تو جامعه رو. میگه آقا چه اینجوری شد؟ میگه آدمو کار نکردیم، از اون منبع فیاض اتصالمون رو قطع کردیم. این حالت بهمون دست. انسانی که اول اتصال رو ایجاد کرده، خدای نکرده وسطش تنبلی کرده، که تنبلی یک آفت بسیار خطرناک، خدا راجبش صحبت کرده، خداوند تبارک و تعالی، پیغمبر راجبش صحبت کرده، ائمه راجبش صحبت کردن، تمام علمای اخلاق به عنوان یک آفت خطرناک روی مسئله تنبلی صحبت کرد. تنبلی آفتی است که اینجا جلوی متصل بودن میگیره. اتصال رو قطع کرد. اتصالی که قطع میکنه چند ماه دیگه هم این بازوی همون جور میمونه. آدمیزادی هم که اتصالش از نظر معنوی قطع میشه، چند وقت دیگه داره که بخوره. ذخیره معنوی داره دیگه، مثل ذخیره مادی. بعد که این ذخیره تمام شد، انگار این پولایی که گرفته بوده حقوق تموم شد، حالا بیکار شده، چند ما دیگه میخوره اینا. بعد میگه خانم هیچ چی دیگه نداریم. خانمش میگه نه نخود داریم، نه لوبیا داریم، نه برنج داریم، نه عدس داریم، نه روغن داریم، نه نون داریم، هیچ چی نداریم. دست میزنه میگه چی بشه بابا، تو اون موقع اتصال داشتی، اتصال تو قطع کردی، دو سه ماه هم مونده از این ذخیره ها خوردی. معنویات هم همینطور. از نظر این قضیه وقتی تمام شد دیگه چیزی نداری تو. چرا اتصال رو قطع کردی؟ ولذا دستور میدن به من و شما، میگن اگر شده به یک مو برسانید اتصالو، اگه خیلی ناچار شدید، مضطر شدید به اون منبع فیاضتون، به اونجایی که دارین کسب میکنین، از هر کسی، از هر مکانی که هست، به یه مو برسونید، ولی قطع نکن. اگر قطع کردید، وصل کردن مجدد میخواد. اداره برق برای اینکه وصل مجدد بکنه هزینه میخواد، هزینه بر وصل مجددش، میگن علما معونه میخواد، معونه با همزه، خرج میخواد. اون خرجش اون وقت ممکنه هر کسی نتونه این خرج رو انجام بده. پس نشستن در خانه، بستن در خانه رو به خودمون، از توی خونه تلفن زدن، شما کجا میری؟ ما میریم کلاس اعتقادات، ما میریم پیش فلان مثلا سخنران، استاد، مدرس، معلم، هر کی کسب اعتقاد. آقا التماس دعا به شما. تلفن بعدی، الو شما کجا میری؟ ما میریم یه جا مسجد نماز جماعت، از شما هم التماس دعا داریم. نفر سوم، شما کجا تشریف میارید؟ ما میریم یه جا احیا، آقا ما هم دعا کن، التماس دعا، ما که توفیق نداریم. با این التماس دعاها هیچ کار مفیدی انجام نخواهد شد. از یک تنبلی پرسیدن از تو تنبلترم هست، گفت اون کسی که به من میگه التماس دعا. هی نشسته تو خونه درا رو بسته، میگه التماس دعا، بعد هم میگه چرا گرفتاری من حل نمیشه. خداوند این شخص رو اصلا نگاه رحمت بهش نمیکنه. اینا همه روایت و حدیث. میفهمد خودت زبان بهت دادم بیا در خانه من از من بخوا، پا بهت دادم که راه بری کسب تحصیل ایمان بکنی، کسب ایمان بکن، نه اینکه بهت ندادم که تو خونه بشینی. بهانه های متعدد میآوره، کار داریم، یعنی هر کی میره دنبال اعتقادات، دنبال تحصیل ایمان، دنبال اتصال، متصل بودن به منبعی بیکاره. ختم داشتیم، اصلا ما ختم تو شارع مقدس ندیم. عرف مردم، شارع هم کاری نداره به عرف مردم، تا اونجایی که به اصل شارع لطمه نزنه به عرف مردم کاری نداره. ختم داشتیم، چهل داشتیم، عروسی رفتیم، حاجی خورون بود، ما تو شارع اصلا حاجی خورون نداریم. اصلا که حاجی خورون رفتیم، ما حاجی هم مکیم، خب ما میخوام این فرودگاه استقبالش، معذرت میخوام، ببخشید غلط کردیم. تو که تحصیل ایمان درست نیست، تحصیل اعتقادات درست نیست، فرودگاه رفتن چه معنی داره؟ برای چی رفتی فرودگاه؟ بنشین تو خونه. اون بنده خدا خودش ماشین میگیره میاد، شاید یه سوغاتی خریده، نمیخواد اصلا تو ببینی، میخواد یواشکی رد کنه ببره خونهشون، به بچه‌هاش بده، به خواهر برادرش بده. شما برای چی بنشین رفتی فرودگاه؟ که حالا مونده تو رو درواسی، فردا را بیفته تو بازار کویتیا بره تونتون پیراهن بخره، از این چینی ها دونه 2000 تومان بیاد تونتون یکی دونه بهتون بده. وال بده این چیزه که ما با چشم خودم داریم میبینیم دیگه. هیئت داشتیم، بعضی میگن هیئت داشتیم، این هیئت ها چه خاصیتی داره؟ همه شو نمیگم، دم در این حسینیه درست میکنیم، دم در ما میسیم، حرف میزنیم، با موبایل صحبت میکنیم، مثلا آقا بفهمین، بفهمین شما، بفهمین تو، شما استفاده کنیم، ما التماس دعا از شما هم داریم، دم در وایسیدیم. بله 10 شب هم میگذره، 30 شب هم میگذره، ای امام حسین ما نوکری تو کردیم، غلط کردی. شما باید اعتقادات درست کن. امام حسین نوکر میخواد چیکار کنه؟ امام حسین همه ملائکه آسمان زمین نوکر امام حسینه. 4000 تا ملائکه ژولیده بولیده همش دارن میان حضرت رو زیارت میکنن، روز تا شوم، شوم تا صبح میرن به آسمان. اصلا تو رو نیاز نداره امام حسین. ما نوکری کردیم، ما کلفتی کردیم، چاکری کردیم در خونه شما، خیلی بی خود کردیم. چون امام حسین احتیاج به این حرفا نداشته، اصلا احتیاج داشته به یک فردی که بیاد حسینی زندگی بکنه، تحصیل ایمان بکنه، اتصال داشته باشه به امام حسین رسام. اتصالش به امام حسین چه جوری باشه؟ اتصالش به امام حسین باشه که تمام حدیثایی که امام حسین فرموده تو بهار الانوار، تو میزان الحکمه، بره برداره کتابشو بخونه، این احادیث این چه حدیثای تکون دهنده ای، مقتل امام حسین از اول تا آخر بخونه، زندگی امام حسین رو به عنوان تاریخ یک امام بزرگوار بخونه. امام حسین که همچین فردی رو احتیاج داره. هدف قیام امام حسین رو بخونه. امام حسین نوکر و چاکر نمیخواد که، میگه من نوکری کردم، چاکری کردم، من دارم میگم، نه که امام حسین بهش بگه. امام حسین خیلی آقاست، احتیاج به این حرفا نه. هیئت داشتیم، خیلی این هیئت ها در قالب یک لفظ هست، نه بیشتر، نه چیزی بیشتر، ولذا هیچ خاصیتی نداره. شما میبینید طرف 40 شب هم هیئت گذاشته، بعد 40 شب دوباره برمیگرده اولین روز میره سیدی مبتذل میخره میذاره نگاه میکنه. چرا؟ برای اینکه خاصیت نداره. این هیئتی بود دم درم تازه وایسه، نرفته ببینه اون سخنرانه 2 کلام که بالای منبر حرف میزنه چی هست، یا اگر سخنرانی هم دعوت کرده، سخنرانی که رفته بالای منبر یه بنده خدای دعوت کرده بود، رب بالا منبر گفت من نه سخنرانم، نه مداح، هم روز خونم، و یعنی اینا چیزای خیلی دم پاییه، من نیستم، من یک محققم، این سخنرانی که کردم تو روسیه کردم، روسیه رو ترکونده. یا 5 تا این چه سخنرانیه؟ این میخواد مردم رو ارشاد بکنه، مردم رو راهنمایی بکنه. به این بهانه ها شخصی که میخواد متصل بشه از زیر بار تحصیل ایمان تکمیلش فرار میکنه، اتصال رو فراموش میکنه، یا اصلاً متصل نمیشه، یا بعد از اتصال زمانی بعد این اتصال رو قطع میکنه و از بین میره، و لزام اینه بعد یه مدتی نتیجه نگیره. سوالش این هست که چرا من نتونستم توبه بکنم؟ چرا من نتونستم از گناه کناری گیری بکنم؟ برای اینکه تو رفتی نشستی تو خونه، درا رو بستی به خودت. عرض به خدمتتون که به جای اینکه متصل به منبع فیاضی باشی، اتصال تو قطع کردی. خب موجودیتم اگر داشتی که نداشتی، خوردی تموم شد، حالا عاطل و باطل باقی موندی. این 2 بند 8 بند دیگه به شرط حیات در جلسه آتی خدمتتون عرض خواهیم کرد. خداوند متعال انشاءالله ما رو عامل به فرمایشات پروردگار متعال، پیغمبر خاتم ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و معصومین گرام بفرماید انشاءالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. آه.